زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد تغذیه صحیح و مناسب اطفال و نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم که خب یکی از پیامدهای جدی و مهم تغذیه نامناسب، چی به صورت نخوردن غذا یا بد غذا بودن طفل و نوجوان و چی به صورت پرخوری و زیاد خوردن یا خوردن چیزهای غیر مفید و مضر، اینا میتونه باعث چاقی اطفال و اضافه وزنشان شوه، میخواییم صحبتهایی را در ادامه جلسه قبل در امی زمینه ها داشته باشیم. در جلسه قبل اشاره شد که عدم سواد و معلومات والدین از تغذیه مناسب و روانشناسی کودک و طفل دو اصل مهم در زمینه مشکل ساز شدن تغذیه اطفال و نوجوانان است که باید به اونا توجه بکنیم و نکات بسیار ارزشمند گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه باز دکتر صاحب در زمینه رشد و نمو مناسب اطفال و نوجوانان ما با مسئله بسیار مهم دیگه، یعنی خواب مناسب اطفال، خواب مناسب با موقع و سر وقت اشاره داشتن که بحث امیج وقت ما تمام شد و برحال گفتیم ادامه بحث در جلسه بعد که امروز باشه ادامه خواهیم داد. این جلسه رو با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم. تشکر از شما که مجدد فرصت دادین تا ما با شما صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به نکات بسیار مهم اشاره کردین، رسیدیم به اینکه گاهی اطفال رشد و نمویشان خوب است، حالا اگر بنا به عادات غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر به عنوان دلسوزی و محبت که طفل و نوجوان با کارهای خود قسم عادت دادن که غذا نخوره برای جلب توجه والدین، این یک نقطه بود که بسیار ارزشمند بود که باید توجه کنن والدین و یا صبحانه نمیخورن، صبحانه مناسب نمیخورن، باز به دلایلی که صحبتای خوب شد. گفتین که تمام این مشکلاتی که پیش میاد پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشن، توجه کنن که با صبر و تحمل این رفتارها اصلاح میشه. و در ادامه هم همونطور که اشاره کردن در مقدمه به بحث خواب مناسب اطفال و نوجوانان اشاره کردین که اطفال باید خواب مناسب داشته باشن تا رشد و نمو خوب و مناسبی داشته باشن. میخوایم ادامه بحث امروز در خدمتتان باشیم. در ارتباط برای ما والدین گرامی بفرمایین که چی کار باید کنیم.
اجازه بفرمایید یه عرض سلام داشته باشم، عرض ادب و احترام از بزرگتون که ما قبلا خب بچه‌ها که مدرسه می‌رفتن حالا به نوعی اجبار میکردن یا عادت میکردن خانواده ها که ساعت مثلا قبل از 9:10 بخوابن اگر میخوابیدن و صبح فرض کنید 6:30 بیدار میشدن. الان متاسفانه تقریبا 95% افرادی که میان سراغ ما بچه هاشون ساعت 10 بیدار میشن. چرا؟ چون تا 2-3 صبح بیدارن همراه خانواده. این بسیار غلطه. برنامه های تلویزیون بعد از ساعت 10 برای بچه‌ها نیست، هیچ جای دنیا نیست.
بله.
اگر افاده از رایان نمیشه برای بچه ساعت 10 به بعد نیست، موبایل قدغنه. باید یک همکاری خانوادگی بشه تا این شکل بگیره، درست بشه. اگر نشه چه اتفاق میفته؟ وقتی بچه این ساعت 2-3 صبح خوابید و ظهر بیدار شد، متابولیسمش کمکار میشه، نیمی از وقت مفید روز در خواب بوده و وقتی بیدار میشه اشتها و غذا نداره، بعد صبر کنن یک ساعت یه ساعت نیم تازه نهار بخوره، و وقتی میخواد نهار بخوره ولع به خوردن داره در اونهایی که پرخورن. این یک عاملی برای پرخوریه که دارم یواشاش وارد اون فازم میشم. اما اونهایی که لاغرن چی؟ اتفاقا لاغران زودتر از خواب بلند میشن، چون زودتر احساس گرسنگی میکنن اما بدخوری دارن، یعنی مادر دنبالشون میدوه که غذا بخورن، عصبت که عرض کردن. لذا اول تنظیم زمان خواب و بیداری بچه است، باید شکل بگیره. وقت مدرسه چه مجازی باشه چه حضوری باید این شکل بگیره. و متاسفانه بیش از 95% الان اینجوری هست، یعنی دیر برن میشه.
بله.
دوم استفاده از لوازم رایانه ایست که عرض کردم، چه موبایل چه وای فای باید خاموش بشه از یه ساعتی در منزل. و جایی که بچه کوچیک دارن، کودک یا نوجوان دارن، به ویژه تا نوجوانی، نباید این وای فای روشن باشه که بچه هر استفاده‌ای رو حتی سالم، حتی برای درساش تا ساعت 1-2 صبح بکنه. این باید تنظیم بشه.
بله.
سوم بوفای مدرسه است. خب قبلنا که حضوری بود، بسیاری از بوفای مدارس غذا و الگوی نامناسب داشتن، از سیب زمینی و ترخ کرده، سوسیس کالباس، کالا بسیارش با بخشنامه ها یه مقدار زیادی جمع شد اما هنوز باقی بود و به سوی غذاهای سنتی رفتن، مثلا عدسی درست کنن، لقمه هایی بدن، ولی به یه جای ناگت و نمیدونم این غذای فسفودی هم بود، در کنارش حتی نوشابه هم سرو میشد. و اگر میخواستی سراغ غذای سالم بری، غذایی که میتوانست با همکاری و انجمن اولیاء مربیان شکل بگیره، در بعضی جاها ما انستو اون سالهایی که من بودم تحقیقاتی که انجام میشد و عملا مداخله میکردیم، آموزش میدادیم، بسیاری از مدارس تهران این کارو کردن با همکاری انجمن اولیاء مربیان، قرار شد لیست غذاهای سنتی الگوی سالمی و قرار بدن هر روز یک خانواده، دو تا خانواده بیان شریک بشن، با همکاری خود بچه ها در بوفه اینها سرو بشه و بسیار موفق بود.
بله.
و دیدیم چقدر روی الگوی غذای اینا و الگوی فعالیتشون تاثیر گذاشت.
بله، بسیار مهم است دکتر سه، واقعا این تنظیم کردن وقت خواب و خوابیدن فرزندان در خانواده ها و فامیل ها. البته در افغانستان خوشبختانه هنوز عادات و فرهنگ فامیل ها به خصوص در قریاجات و روستاها و شهرهای خرد و کوچک اینمیسته که مردم زود میخوابن، اما واقعا ممکن در مرکز شهرها به خصوص خانواده هایی که امکانات دارن، برق دارن، اینترنت دارن و این امکانات برشان فراهم است، ممکنه که مثل دیگه کشورها از جمله اینمی ایران، پاکستان، خب واقعا این مسائل و بحثا برای خانواده و والدین بسیار مهم و جدی است که باید توجه بکنن انشاءالله و تنظیم کنن وقت خوابیدن خودشان، اطفالشان و نوجوانانشان. اینال دکتر صاحب، یکی از مشکلات قدیمی که باز متاسفانه با آمدن کرونا ویروس و محدودیت‌های مختلف در زندگی و رفت و آمدن‌ها و فعالیت‌ها، مسئله تحرک و فعالیت جسمی کودکان و نوجوانان هم کم شده. در این زمینه هم اگه توصیه های بفرمایید که چه کار باید شود؟
از بزرگتون که باز یکی از نکات بسیار مهمی که به ویژه در 8 ماه اخیر اتفاق افتاده، از وقتی کرونا اومده دیگه ما نه بیرون میریم نه ورزش داره نه هیچی. من موندم کرونا در منزل ما هم اجازه فعالیت ورزشی بچه در محیط خانم نمیده، در حیات نمیده، یا حتی بالاتر از اون چه اشکال داره در پارکی که خلوته و مادر یا پدر میتونن هماهنگ کنن زمانی و ببرن بچه رو که فعالیت ورزش رو بکنه انجام ندن. ببینید موضوع اینه که ما الان بچه هم بسیار بیفعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله.
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه‌ای و اینا اصلا فعالیت ندارن، در حالی که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه‌های ما تا نوجوانی باید حداقل روز 1 ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض می‌کنم، یعنی که دوچرخ سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمی‌دونم والیبال، بسکتبال. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط این همه گیری، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی و دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2 تا 3 ساعت از رده‌های سنی پایین 2 ساعت، رده‌های سنی بالا 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه‌ای استفاده بشه در طول روز، باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. استفاده از وسایل اینترنتی باید خاموش شود. وای فای باید در یک ساعت مشخصی باید روشن باشه، نه همیشه. در رابطه با بی‌تحرکی کودکان در شرایط کرونا گفته شد که اطفال باید حداقل روز 1 ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. راجع به بعضی از رژیم‌های غذایی هم توصیه‌های بسیار خوبی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه ها و دسته های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن، اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است؟ چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه ها ضرورتاً باید حتماً مصرف کنن. لبنیات بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از اینکه پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه اینقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه، که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله،
پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیر ما از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنیم همه اگر این نباشه بچه رشد نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم از منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره، و حتی شیر، لبنیات و تخم مرغ داریم ما. لذا که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست، یعنی پروتئینی که در امتیازش 100 انقدر خوبه. و اگر بچه های تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نمجبور کنیم ذائقه سازی کنیم که از این ماده غذای خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته‌ای که هست، باز ذائقه نساختن به دلیل این است که ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل اینکه عجله داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزرگ میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ میشه زرد و سفیدش جدا زد یا با هم زد، با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه در آورد، یه طعم دلخواه زد به بچه داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو با از... خیلی بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن زیر 5 سال می اومدن و تخم مرغ نمیخورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه، پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش میذارن بر اساس وضعیت بچه، یا نه تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت. در اصل که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست می بچه دوست داره انگشتی غذاهای انگشتی دستش بگیره، و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله. و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونا که ما میگیم بخوره، نه، این باید شد. در سنین بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم در کشور اروپا و آمریکا، اسکرامبل که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت، اینا غذاییه که با چک میت تخم مرغ بیاد توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم، راهش هم گفتیم، من تکرار نمی‌کنم. انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت هایی دارن. سبزیجات برگ سبز داریم چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین های دیگه ما از اینا داریم. ویتامین ایمون هم معمولا تو مغزهای روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فراوان، هرچند گران، اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه. هر چیزی از بین مغزها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعدهش رو تشکیل بده، این مناسبه. متاسعی کنیم از این در واقع مغزهای شور نباشه، مغزهای خام باشه.
بله،
خودش میره تو گروه در واقع. غیر از پروتئین، در واقع کربوهیدراته که منبع اصلی انرژی همه ماست. شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته‌ای، نان و برنج و غلات مختلف و این هاست که میتونه در واقع شکل گرفته شه. اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50%، اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله،
نظام رو باید دقت کنیم. لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم، این کار متخصص تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید، دنبال این نگردن بزن رو ترازو یا واحد تعیین کنن چند کالری دارم خودم یا بچم میگیره، اصلا کار مردم این نیست. این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع یک برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست. هر کدام به فراخوراشون نیازن، نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگر که یادمون رفت، حبوباته. حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای، چون پروتئین گیاهی هستن، درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما. یه نکته میخوام اشاره کنم از غذای سنتی ما، اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن. مثلا فرض کنید یک گوشت چرخ کرده در واقع مثلا به اون عدس پلو اضافه میکردن، این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی جذب اینو متناسب تر میکنه. یا کنارش اگه سبزیجات قرار میگیره به خاطر ویتامین سی، جذب پروتئین رو افزایش میده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل و کارهای باز نسبتا شایع در جامعه موضوع رژیم ها و برنامه های لاغری است که بعضی جوانها هم وقتی وزنشان زیاد شده، چاق شدن، دختر یا پسر، دنبال برنامه و اقدامات لاغر کننده میرن. بعضی خوراکی مثل برنج و نان و مواد نشاسته ای را کم یا حذف میکنن کلن، مثلا تخم مرغ و لبنیات کم میکنن به این دلیل و بهانه که اینا آدم چاق میسازه. این چه قسمی است؟ از نظر علمی قابل قبول است؟ و شما چی توصیه هایی در این رابطه دارین؟
ما حتی در بزرگسال هم ببینیم وقتی ما میگیم که حدود 50% افراد انرژی دریافتی روزانه‌شون از کربوهیدرات ها میگیرن، که البته کربوهیدرات ها مثلا قندهای ساده رو ما کنار میذاریم، چیزایی گفت. اما یه عده میگن برنج نمیخورم که چاق نشم. خب مفیده که برنج بخوره، نون میخوره و نون اتفاقا بیشتر اون رو چاق میکنه، چون برنج رو میشه بهش گفت شما بر اساس این وزن چطور بخور، چند قاشق بخور، کنارش چی بخور که سیر بشی و زیادم انرژی دریافت نکنی. اما وقتی نون میخوره، ببخشید، ترمز نداره. خیلی از افراد ماها ایرانیان نون خوریم، چون قوت غالب ماست و وقتی میخوریم نونهای خوبی هم داریم مثل سنگک و غیره و تنوع نونی، خب باعث میشه بیشتر میخورم و اینو محاسبه نمیکنم، میگم من برنج نمیخورم ولی چاق میشم. خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم که جای دیگه مشکل داره. لذا باید حکم به تناسب باشه، همان مصرف بشه، هیچ گروهی ما هضم نمیکنیم. توجه میفرمایید؟
بله.
به ویژه برای کودکان نوجوانمون، ولی باید حد و نصابش رو داشته باشیم. یه نکته اصلی بگم، ما در یه گریز به عقب برگردم، من بچه تا یه سالمون بیش از 1000 کیلوکالری نیاز نداره روز. گاهی اوقات انقدر میخورن به این بچه، چه از شیر خشک و چه شیر خودشون غذا، این بچه پف میکنه و دوست دارن. این در واقع آمادگی پیدا میکنه برای چاق شدن. تا 3 سال 1300 کیلوکالری، بعد از اون تو نوجوانی چیزی که حالا نخوام تقسیمشو بگم حد اکثر 1600 کیلوکالری.
بله.
حالا اگه ما اینو نمیگم خودشون محاسبه کنن، فرض بر این باشه از تمام گروه های غذایی 3 وعده اصلیمون، یعنی صبحانه، نهار، شامو به اندازه بخوریم، ولی اینکه این تناسب کالری روزانه حفظ بشه. من شب اگه کمتر بخورم چون استراحت بعدشو دارم، خب سبکتر میخوابم، به تب مشکل کمتری دارم. صبحانه برای بچه ها به ویژه مهمه، چون باید طول روز ذهنشون کار کنه و یادگیریشون افزایش پیدا کنه، منتها نه پرخوری بشه. از اقلام مختلف، آب میوه، تخم مرغ، شیر، پنیر، حتما نباید با همه اینا با هم باشه. عرض کردم به تنوع از اینها بر اساس زمانی که دارن. لذا اگر ما اینو استفاده کنیم، احتیاج به رژیم های کاهش وزن به ویژه شدید برای بچه ها که اصلا نداریم. اما بچه هایی که چاق شدن، صدک وزنشون بسیار بالاتر از نرمال قرار گرفته، مجبوریم رژیم بدیم، اما نه این رژیم هایی که اشاره شد، رژیم های کاهش وزنی که حذف وعده یا حذف گروه غذایی بکنه مطلقا، اما بر اساس تناسب وزنشون نسبت به قدشون و اون صدک های وزنی ما تنظیم بکنیم چقدر در روز کالری از کدوم گروه بگیره، اما همه گروه ها بنی اساس خیلی مناسب پیش میره و مکمل های کاهش وزنم به هیچ وجه در دوره کودکی داده نمیشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما از این بحث‌ها استفاده لازم برده باشند. واقعا نکات خوبی بود در زمینه تغذیه مناسب، رفتارها و روش‌های والدین، پدرها و مادرها، و اینکه ما چطور باید با صبر و حوصله با درک شرایط روحی و روانی و رفتاری اطفال و نوجوانان خود ما شرایط را فراهم بسازیم که اونا یک تغذیه مناسب داشته باشند، هم از بدخوری و کمخوری پیشگیری شود و هم از پرخوریشان پیشگیری شود تا یک رشد و زندگی سالم و مناسب داشته باشند. با شما دکتر صاحب خداحافظی میکنیم، باز هم تشکر میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.